صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
امید قیام، برنامه از رادیو صدای انجیل.
پس در روز اول هفته هنگام سپیده صبح به سر قبر آمدند و سنگ را از سر قبر غلطانیده دیدند و چون وارد شدند جسد خداوند عیسی را نیافتند، چون از این امر متحیر بودند. ناگاه دو مرد در لباس درخشنده به ایشان ظاهر شده گفتند: چرا زنده را از میان مردگان می طلبید؟ در اینجا نیست، بلکه برخواسته. مسیح برخواسته،
مسیح برخواست، مسیح برخواست،
اگر مسیح مصلوب نمی شد و از مردگان قیام نمی کرد چه می شد؟ عیسی مسیح تنها شخصی است که روی زمین زندگی کرد، مرد و از مردگان برخاست و اکنون تا به ابد زندگی می کند. قیام عیسی نه تنها یک واقعیت تاریخی است، بلکه اثرات آن امروز هم به همان قوت زمان وقوعش ادامه دارد. اهمیت هفته آخر زندگی عیسی بر روی زمین به قدری است که حدود یک سوم تمام اناجیل، یعنی 30 باب از 89 باب، به این هفته اختصاص می‌یابد و به این ترتیب زیربنای واقعی مصلوب شدن و قیام خداوندمان عیسی مسیح بر این 30 باب بنا می‌گردد. و جای هیچ تعجب نخواهد بود که بگوییم به طور قطع هسته مرکزی کل کتاب مقدس از ابتدا تا به انتها واقعه مصلوب شدن و قیام عیسی است. در این مجموعه در قالب 10 عنوان حقایق قیام و تأثیرات شگفت انگیز قیام عیسی مسیح را بر زندگی ایمانداران برخواهیم شمرد.
ای موت، نیش تو کجاست؟ ای گور، زفر تو کجا؟ ای موت، نیش تو کجاست؟ ای گور، زفر تو کجا؟ مسیح برخواسته، مسیح از مردگان برخواسته، از مردگان مسیح برخواسته،
مسیح برخواست،
مسیح برخواست، هللویا،
از مردگان
مسیح برخواست،
مسیح برخواست،
ساعت از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با این برنامه با عنوان حقایق قیام با ما همراه باشید.
درودهای گرم برادرتون پارسا رو در نام خداوند ما عیسی مسیح پذیرا باشید. خیلی خوشحال هستیم که خداوند فرصت دیگری رو مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم و از این طریق به شما عزیزان خدمت بکنیم. و دعای ما این هست که اونچه که خداوند امروز برای تک تک ما در نظر گرفته رو با گوش جان بشنویم و بپذیریم. قیام عیسی مسیح یکی از اساسی ترین و مهمترین اتفاقاتی هست که در طول تمام تاریخ بشریت بر روی این زمین افتاده. پس شایسته هست که قیام عیسی مسیح رو یک بار دیگه مورد مرور و بررسی قرار بدیم تا متوجه بشیم که این قیام و این اتفاق عجیب و یکگانه چطور میتونه زندگی های ما رو تغییر بده. اگر در برنامه گذشته که اولین برنامه از این سری بود با ما همراه بوده باشید، در مورد مردم قیام سخن گفتیم و داستان قیام عیسی مسیح رو از ابتدا شروع کردیم و به این سوال مهم و اساسی پاسخ دادیم که مردمان قیام یا زنان و مردان قیام چه کسانی هستند. مردان و زنان قیام کسانی هستند که عیسی مسیح رو ملاقات کردند و در زندگی هاشون از آرامش و خوشی و هدفی که نتیجه این ملاقات بود برخوردار شدند. مهم نبود که چه پیامدهایی میتونه داشته باشه و مهم نبود که زندگی اونها قرار هست از میان تاریکی ها و سردرگمی ها بگذره. یک حقیقتی در اینجا اتفاق افتاده بود، یک چیز بنیادین و مبارک که دیگه به هیچ عنوان نمیشد اون رو متزلزل کرد. و از همه مهمتر، مردمان قیام مردمانی هستند که در مورد حقیقت زندگی عیسی و رستاخیز او شهادت میدند. یک شاهد کسی هست که میتونه در مورد درستی حقایق شهادت بده. یک شاهد نیازی نداره که شخصی برجسته و یا فصیح و یا حتی یک سخنران یا یک آدم ثروتمند و قابل توجهی باشه. همین که حقیقت رو میدونه و میتونه با اطمینان شهادت بده کفایت میکنه. و ما عزیزان در برنامه امروز در مورد حقایق قیام صحبت میکنیم. کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 20 آیات 1-8 اینگونه میفرماید: بامدادان در اول هفته وقتی که هنوز تاریک بود، مریم مجدلیه به سر قبر آمد و دید که سنگ از قبر برداشته شده. پس دوان دوان نزد شمعون پتروس و آن شاگرد دیگر که عیسی او را دوست می داشت آمده، به ایشان گفت: خداوند را از قبر برده اند و نمی دانیم او را کجا گذاردند. آنگاه پتروس و آن شاگرد دیگر بیرون شده به جانب قبر رفتند و هر دو با هم می دویدند، اما آن شاگرد دیگر از پتروس پیش افتاده اول به قبر رسید و خم شده کفن را گذاشته دید، لیکن داخل نشد. پس شمعون پتروس نیز از عقب او آمد و داخل قبر گشته کفن را گذاشته دید و دستماری را که بر سر او بود نبا کفن نهاده، بلکه در جایی علاحده پیچیده. پس آن شاگرد دیگر که اول به سر قبر آمده بود نیز داخل شده دید و ایمان آورد. آمین. همه ای ما میدونیم که مسیحیان ایمان خودشون رو بر این حقیقت قرار دادند که عیسی در جسم از قبر برخاست و دلایل عالی متعددی برای باور کردن این اتفاق وجود داره. مسیحیان در شهادت دادن به ایمانشون مسئول هستند، اما اغلب بین روشی که مسیحیان امروزی برای شهادت دادن به کار میبرند و روشی که مسیحیان در عصر جدید به کار میبردند تفاوت وجود داره. امروزه وقتی مسیحیان درباره ایمانشون صحبت میکنن، اونها معمولاً توجه اصلیشون رو بر روی احساسات و تجربیات خودشون قرار میدن و میگن که عیسی چطوری به اونها کمک کرد و چه چیز برای اونها انجام داد. البته این روش لزوماً اشتباه نیست، اما با اون چیزی که در عهد جدید اتفاق میفته متفاوت هست. در عهد جدید شهادت یک مسیحی مبتنی بر حقایق بود، نه بر احساسات. اونها از غیر مسیحیانی که مخاطبشون بودند درخواست میکردن که در مورد دلایل اونها فکر بکنن و اونها رو ارزیابی بکنن. اونها قبل از همه مردم رو به ایمان آوردن به انجیل دعوت نمیکردند. اون هم به خاطر اینکه عیسی میتونه مشکلات اونها رو حل بکنه و یا احساس بهتری به اونها بده، بلکه به این دلیل که اون چه که میگه و گفته حقیقت داره. حالا میخوام از فرصت استفاده بکنم و همون روشی که اونها استفاده میکردن رو من در مورد شما به کار ببرم. از شما دعوت میکنم که در مورد اینکه آیا شهادت یک مسیحی حقیقت داره فکر بکنید. بیایید به این حقایق نگاهی بندازیم، به خصوص مهمترین حقیقت مرکزی مسیحیت که حقیقت رستاخیز هست، و بیایید این کار رو در ابتدا با یادداشت برداری از یک سری اظهاراتی که قطعی و بدون هیچ تناقضی هستند رو شروع بکنیم. واقعیت‌های فراوانی هستند در مورد مسیحیت که هر دانشجوی تاریخ میتونه بدون هیچ شبهه‌ای حقیقت اونها رو بفهمه. این حقایق شناخته شده نه فقط در کتاب مقدس، بلکه در سایر منابع مستقل هم وجود داره. در اینجا به 4 مورد از اونها اشاره میکنیم. مورد اول این هست که هیچ شکی وجود نداره که جنبش مسیحیت در دهه 4 قرن اول به طور ناگهانی شروع شد و اینکه بعدها به دوره مسیحیت معروف میشه و در اوایل سالهای 30 میلادی هست که گروهی به غیر از ایمانداران از یهودیت جدا میشن و به طور خیلی سریع شروع به زیاد شدن میکنند. مورد دوم این هست که بدون هیچ شبهه این جنبش در فلسطین و در بین یهودیانی آغاز میشه که عیسی رو به عنوان مسیحا یا مسیح خودشون پذیرفته بودند و اون رو به عنوان خداوند و خدای خودشون میشناختند. این دسته از مسیحیان که بعدها به این نام معروف شدند به طور باور نکردنی رشد سریعی داشتند. در ابتدا این ایمان در جوامع یهودی که در امپراتوری روم ساکن بودند ریشه میکنه، اما در طی 10 در بعضی نقاط شاخص در میان سایر اقوام گسترش پیدا میکنه و به رشدی عظیم دست مییابه. و نکته سوم از این قرار هست که این هم بسیار مسلم و واضح هست که مسیحیت به این خاطر رشد کرد که این تبدیل یافتن به تعلیم رسولان در مورد اینکه این یهودی که به نام عیسی ناصری شناخته میشد توسط رومیان مصلوب شد، از میان مردگان برخاست و در نتیجه خود را به عنوان پسر خدا و نجات دهنده جهان مکشوف و معرفی کرد. این همون پیغامی هست که مسیحیان اون رو خبر خوش و یا انجیل می نامند. و دلیل 4 این که این نیز کاملا پذیرفته شده که پیغام انجیل در ابتدا در اورشلیم اعلام شد، همون جایی که گفته میشه این اتفاقات در اونجا رخ دادند. کلیسا در اونجا شروع شد و اورشلیم مرکز مسیحیت به شمار میره تا زمانی که شهر در سال 70 میلاد توسط رومیان منهدم میشه. به این ترتیب هست که عزیزان، تمامی این حقایق یا حداقل این 4 موردی که ما به اونها اشاره کردیم کاملا قطعی و بدون هیچ شک و شبهه‌ای هستند، به طوری که هیچ مفسر یا متفکر و یا تاریخدانی حقیقت این حقایق رو به چالش نمیکشه. پس سوالی که میمونه این هست، چه کسی قادر هست این وقایع رو توضیح بده؟ حقیقت نهفته در پشت این حقایق چی هستند؟ چه علت تاریخی میتونه این نتایج غیر قابل انکار رو ایجاد کرده باشه؟ پس فقط 2 نتیجه میتونیم بگیم. یا اینکه دروغ‌هایی پشت این قضیه نهفته است و یا برعکس، بنیان و تداوم جنبش مسیحیت بر پایه داستان قیام مسیح است که شکل گرفته. اما باز هم سؤالی همچنان باقی هست که چه کسی میتونه این داستان رو توضیح بده؟ اجازه بدید از 3 دیدگاه به این موضوع نگاه بکنیم. مورد اول دسیسه هست. تنها 3 نظریه میتونه داستان رستاخیز عیسی رو توضیح بده و اولین نظریه باور داره که این داستان یک فریب هست. قسمتی از نقشه فسح که به وسیله پیروان عیسی ساخته و پرداخته شد تا اساس و پایه به ظاهر پذیرفتنی برای این مذهب جدید دست و پا کنند. به عبارت دیگه، مسیحیت بر پایه دسیسه بزرگ و پیچیده بنا شده. اگر بخوایم در این مورد رک و پوسکنده صحبت بکنیم، این هستش که این داستان یک دروغ است. جایدان عیسی بدن اون رو دزدیدن تا قبر او خالی بمونه و اونها بتونن اعلام بکنن که او از میان مردگان برخاست. اما سوالی که پیش میاد این هست که مغز متفکر این گروه چه کسی بود؟ این نبوغ شرارت آمیزی که میتونست چنین چیزی رو سازماندهی کنه کجا بود؟ و ما میدونیم که هیچ کمیته و یا گروهی نبوده که بتونه با استادی تمام چنین نقشه فریبکارانه ای رو طرح بکنه و اون رو به اجرا هم بگذاره. پس اونها به رهبری قوی، باهوش و بدون پایبندی به اصول اخلاقی نیاز داشتند که در میان شاگردان ما چنین کسی رو نمیبینیم. دومین نظریه موجود توضیح میده که رستاخیز همش داستانی هست که نویسندگان چهار انجیل از خودشون درآوردند. این عقیده بسیاری از الهیدانان منتقد مسیحی هست. افراد تحصیل کرده‌ای که داستان شروع مسیحیت را قبول دارند اما نمی‌خوان اتفاقات معجزه‌وار اون رو به عنوان عامل بپذیرند. عزیزان، این منتقدان نمیگن که رسولان به راحتی دروغ گفتن، بلکه اونها تلاش میکنن که به نوعی حقایق روحانی در قالب داستانی توضیح داده بشه. رسولان حتما به چیزهایی در مورد عیسی ایمان داشتند و زندگی و تعلیم عیسی بر اونها اثر بسیار عمیقی گذاشته بود و همین تأثیر بود که اونها رو مجاب میکرد تا زندگی و برخاستن عیسی رو به تصویر بکشند. و منتقدان این رو اضافه میکنن که 30 یا 40 سال بعد از این اتفاق هست که شاگردان شروع به نوشتن میکنند. همچنین این نکته رو نیز مورد توجه قرار میدن که این نوشته ها توسط ایمانداران مسیحی به رشته تحریر در اومد و بدیهی هست که مندرجات اون نوشته ها از ایمانشون در مسیح شکل گرفته باشه. پس واضح هست که داستان های انجیل همه افسانه های مقدس هستند. در دنیای واقعی عزیزان، افراد مرده دوباره زنده نمیشند. چنین توضیحی در مورد منشأ مسیحیت که بسیار با عیسایی که پسر خدا هست، عیسایی که به طرزی خارق العاده از میان مردگان برخاست، کاری نداره و کاملا موافق نگرش مردم سکولار و مدرن جهان امروز هست. به هر حال، به عنوان دیدگاهی که درباره خواستگاه مسیحیت ارائه شده، کاملا در توضیح دلایل وجود مسیحیت ناکارآمد است. این نظریه به ما توضیح نمیده که چرا مردم اون دوران مسیحی شدند. آیا به راستی نویسندگان انجیل تمام داستانها را از خودشون درآوردن؟ خب اگر این طور هم باشه چرا چنین کاری کردند؟ چه چیزی باعث شد که خود نویسندگان به اونچه که ساختند ایمان بیارند؟ اما کاملا واضح هست که اونها ایمان داشتند یا اینکه همگی ما پشت یک توطئه و دسیسه عظیم گرفتاریم. و یا درباره افرادی که برای اولین بار این داستان رو گفتند چه میتونیم بگیم؟ چون اتفاقات انجیل دهان به دهان میچرخند، سالها قبل از اون که برشته تحریر در بیان، مردم درست بعد از مرگ مسیح در خیابانهای اورشلیم میایستادند و اعلام میکردند که او زنده است. چه چیزی اونها رو وادار به این کار میکرد؟ چه چیزی موعظه های اونها رو اینقدر موفقیت آمیز کرده بود؟ این تئوری عزیزان به ما میگه که به دلایلی مسیحیت از یک سری مفاهیم طبیعی و نه ماورا و طبیعه شروع میشه، اما هیچ کدوم نمیگن که چگونه این اتفاقها میفته. چیزی شاگردان عیسی رو از انفرادی اندوهگین، وحشت زده، گیج و متحیر به گروهی از قهرمانان ایمان جدید مبدل میکنه که جهان خودشون رو فتح میکنند. اما نمیدونیم چطوری این کار رو انجام میدن. چیزی که رسولان رو برون میداره که بگن عیسی زنده است رو دیدند، اما این چیزی که اونها میگفتن نمیتونه صحت داشته باشه. چیزی نویسندگان عهد جدید رو وادار کرد که درباره رستاخیز بنویسند که انگار چنین اتفاقی درست بوده، اما متقاعد کننده نیست که چنین اتفاقی واقعا اتفاق افتاده باشه. پس اگر بخوایم رک و راست بگیم، باید بگیم که میشه گفت که این نظریه هیچ حرفی برای گفتن نداره و اصلا متقاعد کننده هم نیست. اما اجازه بدید به آخرین نظریه بپردازیم. نظریه‌ای که داستان رستاخیز عیسی رو حقیقت میدونه و میشه گفتش که هر چی که این شاهدان اعلام میکنند خودشون به چشم دیدند و شنیدند. آیا رستاخیز یک داستان فریبنده، یک دروغ و یا یک افسانه است؟ وقتی که به حقایق قیام توجه میکنیم نمیتونیم به اون ایمان نداشته باشیم. من ایمان دارم که واقعا چنین چیزی اتفاق افتاده. اما اجازه بدید کمی بیشتر فکر بکنیم. بیایید اشتباه نکنیم. اگر او بخواسته باشه با همون بدن خودش، اگر تجزیه سلولها وارونه نشده باشه و مولکولها دوباره به هم نپیوسته باشند، و آمینو اسیدها دوباره به وجود نیومده باشند، کلیسا سقوط خواهد کرد. مثل گلها نبود که در هر بهار لطیفی دوباره باز می شدند و نه اینکه به روح خودش بر رسولان پریشان و متحیر ظاهر شده باشه. او با بدن خودش اومد، با بدنی مثل ما، با همون انگشتان و با همون دست و پا و با همون قلب. قدرتی مستحکم از بیرون دریافت کرد، قوتی جدید تا ادامه بده. بیایید خدا رو با استعارات، تشبیهات، نادیده گرفتن مقامش و در حد مثل دونستن این رخداد و نشانه هایی که اون رو ناشی از ساده باوری ایمانداران کلیسای اولیه میدونه تمسخر نکنیم. بیایید از این در داخل بشیم، از دری که تخت سنگی کنار زده شد، نه چیز کاغذی و نه سنگی در یک داستان، بلکه صخره عظیم دنیوی که همچون کسوفی در برابر روشنایی روز قرار گرفته بود و به آهستگی برای هر یک از ما کنار رفت. و اگر ما هم فرشته‌ای در کنار قبر می‌بینیم، او فرشته واقعی هست. تمامی این داستان حقیقت محض هست. البته که شریر تمام تلاش خودش رو می‌کنه که ما رو دو به شک بکنه، از هر چیزی استفاده می‌کنه تا روی حقیقت رو بپوشونه، تا اون رو مخدوش بکنه، تا اون رو شک برانگیز بکنه. او از ما انسان‌ها هم استفاده می‌کنه تا بر علیه این حقیقت عصیان بکنیم، نظریه پردازی بکنیم، دلیل بیاریم. اما عزیزان، بیایید اون رو در حد یک چیز عجیب و غریب پایین نیاریم و به دنبال کم اهمیت شمردن اون نباشیم. برای اینکه در راحتی و آسایش باشیم به خاطر یک احساس زیبا، مبادا در ساعتی که فکرش رو نمی کنیم ناگهان بیدار بشیم و با دیدن معجزه اون وقت پریشان و متحیر باشیم و به خاطر سرزنش و توبیخی که خواهیم شد سرفکنده بشیم. این لحظه رو غنیمت بشمارید. کلام خداوند حقیقت محض است. قیام عیسی مسیح شاهدان زنده خودش رو داره که بر اون شهادت دادند. قیام عیسی مسیح مردمان شاهد خودش رو داره. مردان و زنانی که شاهد قیام او بودند. مردان و زنانی که دست بر جای زخم‌های او گذاشتند وقتی که قیام کرده بود. شهادت مردان و زنانی که پس از قیام او 40 روز تمام اون رو به دفعات دیدند. دعا می‌کنیم که حقیقت کلام خدا قلب‌های تک تک شما عزیزان رو لمس بکنه. دعا می‌کنیم که چشمان شما نور حقیقت کلام او رو ببینه و باور بکنه. دعا می‌کنیم که ذهن شما باز بشه تا بتونید حقیقت اون چه که اتفاق افتاده و بر اون شهادت داده شده رو بفهمید و درک بکنید و بر او ایمان بیارید و از نجاتی که او برای شما مهیا کرده بهره‌مند بشید. شما عزیزان رو دعوت میکنیم به دو سوالی که برای شما مطرح میکنم پاسخ بدید و در مورد اونها عمیقاً تعمق بکنید. سوال اول، چه حقایقی رو باید به کار بگیرید تا بتونید برای کسی شاهد باشید؟ و سوال دوم این که چقدر حقایق داستان عید قیام بر توانایی شما در شاهد بودن این موضوع تأثیر گذاشت؟ شما عزیزان رو تا برنامه آینده به دستان خداوند می‌سپارم.
عیسی تو این آن و هم چشمه حیات، هادی به سوی حق و آتی نجات، تو این فرزند جاودانی خدا، تنها شفیع آسیان اندر سما، توی امید و زندگیم ای نگهداری مرا، در من نباشد هیچ ثوابی جز خطا. تو بخشی درد جسم و روحم را شفا. کلمه خدا برتر ز فوج ملائک و انبیا، اینک قدرت آسمان در دست توست. مرگ و حیات ما فقط به خواست توست. مرگ و حیات ما فقط به خواست توست. نباشد هیچ ثوابی جز خطا. تو بخشی درد جسم و روحم را شفا.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.